بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 556، سطر نهم. و لما فرغ المصنف من الحواس الظاهره شرع فی الحواس الباطنه فقال و من هذه القوا ای المدرکه للجزئیات ما یسمى بالیونانیه بنتاسیا. بعد از اینکه بحثمون در حواس ظاهره تمام شد، وارد بحث در حواس باطنه میشیم که اینها هم 5 تا هستن. حس مشترک و خیال و واهمه، حافظه، متخیله، که به همین ترتیب این 5 تا رو بحث میکنه. اولین حس باطن، حس مشترک است. این رو تعریف میکنیم و بعد اثبات میکنیم. حواس ظاهره رو اثبات نکردیم. چرا؟ چون روشن بودن، احتیاج به اثبات نداشتند. ما هممون میدونستیم این حواس 5 گانه رو داریم، اما حواس باطنه برای ما روشن نیستند، لذا باید اثباتشون کنیم. به همین جهت است که ایشون حس مشترک رو اثبات میکنه. البته بقیه هم باید اثبات کنیم، بقیه هم اثبات میکنیم. اما تعریف حس مشترک، حس مشترک حسی است که تمام محسوسات 5 گانه ما در این حس وارد می شود. معروفه که این حس رو تشبیه می کنند به حسچه ای که از 5 جوب آب در اون حسچه آب وارد می شود. حس مشترک هم همینطوره، از 5 جهت در او صورت محسوسه وارد می شود. از جهت ابصار، سمع، ذوق، لمس و شم. بهش بنتاسیا میگن. بنتاسیا یعنی لوح النفس. چرا بهش لوح میگن؟ چون نقوش در او منتقش میشود، همونطور که در لوح چنین وضعی پیش میآید. به این جهت به او میگوین لوح نفس. البته حالا ممکنه ما از پیش خودمون لوح نفس رو لوح نقش هم بخونیم. لوح و نقش یعنی لوحی که نقش درش وارد میشه. اما خب معروفه که بنتاسیا رو تفسیر میکنن به لوح و نفس. بعد از این که تعریف میکنن حس مشترک رو، که تعریفشم خیلی طولانی نیست، وارد اثباتش میشن. میفهمن که حواس ظاهره احتیاج به اثبات ندارن، ولی حواس باطن احتیاج به اثبات دارن. بعد شروع میکنه به استدلال و اثبات حس مشترک که وقتی رسیم میشه لرز میکنه. صفحه 556، سطر نهم. ولما فرغ المصنف از حواس ظاهره شرع فی الحواس الباطنه فقال و من هذه القوا. داشتیم بحث میکردیم در قوایی که مدرک جزئیات هست. این قوای مدرک جزئیات بعضیشون ظاهره بودن، بعضیشون باطنه بودن. ظاهره ها رو گذروندیم، باطنه ها رو حالا میخوام بحث کنم. هذه القوا یعنی المدرکه للجزئیات. عبارت خواجه اینه و من هذه القوا بنتاسیا. ابن و مرحوم لاهیجی ما یسمی بالیونانیه رو اضافه میکنه تا بفهمونه که این اسم یونانیست. از این قوا، یعنی از قوای مدرک جزئیات ما، یعنی قوه ایست که یوسم ما به یونانیه بنتاسیا. بنتاسیا یعنی چی؟ اگر عربی بخوام ترجمهش کنیم میشه لوح نفس. چرا بهش لوح میگن؟ لنتقاشهی به صور محسوسات کلا. این لنتقاشهی هم بیان برای لوح گفتن، هم بیان برای مشترک گفتن، چون منتقش به همه محسوسات، به صور همه محسوسات میشود، پس میشود حس مشترک. اون بقیه حواس مشترک نیستن، حس بصر تنهاست، حس سمع تنهاست و حس شم یا ذائقه یا لامسه تنهاست، اما این حس مشترکه، یعنی همه اونها رو میتونه حس کنه. پس هم لوح و نفس است چون نقش میگیرد، هم مشترک است چون نقش همه رو میپذیرد. و لذالک، یعنی به خاطر این که منتقش به همه صور محسوسات می شود، لذالک سمیه بالحس المشترک. حس مشترک دو تا اطلاق داره. یک اطلاقشو دیروز گفتیم، حسیست که می تواند محسوسات مشترک رو ادراک کند. ما خودمون اعتقاد داشتیم که محسوسات مشترک به توسط یکی از این حواس پنجگانه درک می شود، منتها با واسطه. گروهی معتقد شدن که برای محسوسات مشترک یه حاسه جدا داریم غیر از این پنج تا حواس، و اسم اون حاسه جدا رو گذاشتن حاسه مشترکه، که ما این حاسه مشترک رو قبول نکردیم. این یه اصلاح بود برای حس مشترک که بعضی ها قبولش کردن، ما قبولش نکردیم. یه اصلاح هم برای حس مشترک، همین اصلاحیست که امروز داریم توضیح میدیم، یعنی حسی که هر پنج تا صورت محسوسه درش وارد میشود. این حس رو قبول داریم، اون حسی که دیروز گفتیم قبولش نداشتیم. حالا ایشون میفهمد این حس مشترکی که ما در امروز داریم بیانش میکنیم غیر از حس مشترکیست که دیروز از بعضی ها نقل کردیم. و هو غیر ما ذهب الیه من ظن ان للمحسوسات المشترکه حسا مشترکا. هو یعنی این حس مشترکی که ما الان داریم بحث میکنیم غیر از اون قوه ایست که ذهب الی، کسی که گمان میکرد که محسوسات مشترک حس واحدی به نام حس مشترک دارند. کمامد یعنی در صفحه قبل گذشت، بحث دیروزمون بود، این تفسیر حس مشترک بود و تبیین حس مشترک. حالا میخوام ببینیم آیا حس مشترک وجود دارد یا وجود ندارد، میخوام استدلال کنیم بر وجودش. حواس دیگر به خاطر ظهوری که داشتن احتیاج به اقامه دلیل نداشتن، اما این حاسه چون ظاهر نیست احتیاج داره به این که با دلیل اثبات بشه، لذا وارد استدلال میشن. و علم که حواس ظاهره لظهورها به خاطر ظاهر بودنشون مستغنی بودن از اثبات وجودشون. و این نمایوب هستن کیفیت الاحساس بها. بحثی که ما در مورد اونها میکردیم این بود که چگونه به توسط اونها احساس میکنیم، این بحثمون بود. اما اینکه آیا وجود دارن یا ندارن اصلا متعرض این بحث نشدیم، علتش هم این بود که روشن بود وجودشون. اما الباطنه، اما این پنجتای باطن مستغنی از اثبات نیستن، باید اثباتشون کرد. بنابراین حس مشترک هم باید اثبات کنیم. فعلا وجود الحس المشترک استدل به شفاعه به وجوه، به خاطر احتیاج به اثبات. ابن سینا در شفا بر وجود حس مشترک دلائل متعدد دارد، منها از اون دلائل این است. دلیلی که میارن اینه که ما حکم میکنیم یعنی قضیهی تشکیل میدیم که محمولش یکی از این محسوسات است و موضوعش محسوس دیگر. مثلا موضوع لون، محمول طعم. یکی محسوس بصری است، دیگری محسوس ذوقی است. حکم میکنیم میگیم که هازلون غیر هازته یا هازلون صاحب هازته، حالا هر جور حکم کردید بالاخره حکم میکنیم به هر حکم که در موضوعمون محسوسی میآید و در محمولمون محسوس دیگر از نوع دیگر. بعد این دوتا رو ما وقتی حکم میکنیم معناش اینه که جمع میکنیم، یعنی در یکی از قوای ادراکی جمعشون میکنیم و در اون قوه ادراکی به هم مرتبطشون میکنیم. یقینم داریم که در اون قوه ادراکی جمع شدن، بله حکم کردن ممکن نبود. اگر ما جمع نمی کردیم بین این موضوع محمول، حکم کردن ممکن نبود و ما داریم حکم میکنیم، پس حتما جمع کردیم. خب این دوتا صورت محسوسه یه جا جمع شدن، کجا جمع شدن؟ یا باید در یکی از اون حواس ظاهره جمع بشن که شدنی نیست. لون در بصر می آید ولی طعم که در بصر نمی آید، طعم در ذائقه می آید، لون در ذائقه نمی آید. نداریم یه حس ظاهری که این دوتا رو بتونیم توی جمع کنیم. اگر موضوع محمودمون هر دو اصلا خیلی لون بودن، خب هر دو توی بصر جمع میکردیم. یا اگر هر دو از سنخ تن بودن، هر دو در زاغه جمع میکردیم. ولی فرض کردیم که موضوع معمولمون دو سنخ هن، دو نوع هن، نمیتونیم توی یک موضوع توی یک قوه جمعشون کنیم، پس تو حواس ظاهره جمع نمیشه. اما در عقل بله؟ در وجود ذهنی ما میگیم که ماهیت منحفظه. ببینید جوابتون هست یادم. در وقتی که ما وجود ذهنی میگیریم از یه ماهیتی، خود اون ماهیت میاد به ذهن، ولی اون مفهوم، اسمشو مفهوم بذارید ببین نداره، میگید مفهوم میاد ولی مفهوم همون ماهیته، ولی وجود ذهنی غلط میشه. گفته شده صور همین دیگه، وجود ذهنی میشه.
ما چیکار صور داریم؟ وقتی که قضیه رو میکنیم کار صورت داریم، کار مفهوم داریم.
اونی که تو ذهن شما آمده که الان دارید موضوع قرارش میدید، محمول قرارش میدید، چیه؟
مفهوم.
مفهوم چیه؟
مفهوم
مفهومیست که ماهیت یا ماهیت نیست. حاکی نمیگم ماهیت یا ماهیت نیست.
مفهوم
چرا دیگه؟ مفهوم که میتونه ماهیت بشه میتونه نباشه. شما این از ماهیتی گرفتید، لون یه ماهیت، طعم یه ماهیت، شما این از یه ماهیتی گرفتید. وجود ماهیتش ماهیت نداره، تو ذهن فقط مفهومش میاد، اما ماهیت تو ذهن ماهیتش میاد. یعنی مثلا شما وقتی انسان رو تصور میکنید، انسان تو ذهنتون میاد، منتها موجود میشه به وجود ذهنی نه به وجود خارجی. میدونم مفهوم ماهیت هست یا نیست، در اینجا شکل کار نداریم. مفهوم انسان که میاد یعنی ماهیت انسان، در اینجا مفهوم لون میاد. لون یه کیفیته، کیفیت هم ماهیته، پس ماهیت میاد. یعنی
مفهوم بودن یک سام میشن، مفهوم مفهوم لازم نیست.
از میکنم این آخه ببینید
زوق در بسر نگیم،
شما اجازه بدید من توضیح بدم تموم بشه توضیحاتم. ببینید مفهومی که تو ذهن شما از طعم میاد یا مفهومی که در ذهن شما از لون میاد، این دوتا مفهوم ها ماهیت هست. نه به فرض واقعا ماهیت هم، ولی وجود ذهنی باطل میشه. در وجود ذهنی باید همون ماهیت خارجی به تو ذهن، منتها به وجود ذهنی موجود بشه و نه به وجود خارجی. پس ماهیت تو ذهن میاد، ماهیت لون آمده تو ذهن، ماهیت تمام آمده تو ذهن. این ماهیت کی درش میکنه؟ ماهیت لون جاش کجاست؟ تو بصره.
بصره بده مفهوم بده درش
مفهوم حسی، مفهوم حسی تو حس درش میشه. این که من اصرار میکنم ماهیت میاد شما قبول نمیکنید، بر همینه. شما یه ماهیت کلی دارید درش میکنید، یه ماهیت کلی از لون میخواد بگیرید میبردش تو عقل، یه ماهیت کلی از طعم میخواد بگیرید میبردش تو عقل، دو تا ماهیت کلی میبرید تو عقل درش میکنید. ما نمیخوام این کار بکنیم.
این طعم غیر از مثلا
هست مورد کلیش رو برمیده میشه، هازل لون غیر هازل تن، بله هازل لون غیر هازل تن، جزئیش میکنیم نه کلی.
حالا هازل که میاد یعنی مفهوم میاد، شکلش میاد
شکل نگی، آخه صورت یه معنی شکل نیست که.
صورت چیه؟
صورت یعنی حقیقت، صورت یعنی ماهیت، منتها صورت گاهی خارجیست گاهی حسی گاهی عقلی، نه صورت من شکل. صورت شکل میاد یعنی ماهیتش میاد، یعنی حقیقتش میاد. حقیقت این لون میاد، هازل لون میاد کجا؟ میاد تو ذهن ما، یعنی ذهن بصری ما، نه ذهن عقلی ما. هازتم هم همینطور میاد تو ذهن ما، منتها ذهن ذوقی ما نه ذهن عقلی ما. اینه تو ذهن ما دیگه، ذهن همین هست دیگه، همین قوای ادراکی هست، صفحه نفس میشه ذهن. وقتی میگم این آمد تو ذهن من، یعنی تو قوای باصره آمد، تو مرتبه از نفس آمد که قوای باصره است. مشا میگه آلت، صدرا میگه مرتبه، میاد این هازلون میاد تو باصره. هازتم دیگه نمیتونه بیاد تو باصره، باید بره تو تو زائره.
و
بالاخره هازلون باید بیاد، هازلون باید بیاد توی باصره تا نفس درکش کنه. بعد شما میفهمید مفهوم میگیری، مفهوم گیری درسته، ولی ما که نخواه استدلال ما در این نبود که مفهوم میگیری. شما دارید استدلال منحرف میکنید.
ولی کاری کنید که اینه برای داخل بسر، اونم برای داخل لون، بعد دیگه بسر رو با هم نمیشه.
بالاخره حاضر لون که بسر میاد، بعد مفهوم گیری میشه.
من از طریق بسر
مفهوم، ما به مفهومش کار نداریم.
ما قضیه
رو مفهوم قرار داریم
بکشیم، ما یه خوش بیمیم، همیگه چور بکنیم ما به قضیه،
یعنی مفهوم کلی؟ نه مفهوم وقتی میگیم هازلون مفهوم کلی در نظر میگیریم، میتونیم ازش مفهوم کلی بگیریم، ولی خودش رو نگاه کنید. خود هازلون که مفهوم جزئی است تو عقل نمیاد، عقل که مفهوم جزئی نمیگیره. حالا بقول شما مفهوم، این مفهوم جزئی تو عقل نمیاد، تو قوای عقل میاد. عقل به توسط قوایش این رو درک میکنه، نه مستقیم، چون مفهوم جزئی تو عقل نمیاد، مفهوم کلی تو عقل میاد. شما مفهوم کلی میگیری میبرید تو عقل، از بحث ما بیرون میرید. ما مفهوم کلی میگیم نگیرید، همین جزئی رو کجا میبرید؟ این جزئی میاد تو چشم، اون جزئی دیگه میاد تو ظاهره، تو چشم و تو باصره. این جزئی میاد تو باصره، اون جزئی میاد تو ظاهره. بعد این دو تا یه جا جمع نمیشن. پس توجه میکنید که ما دو تا ماهیت جزئیه رو ملاحظه میکنیم که اینا در یه جا جمع میشن. اون یه جا که جمع میشن میخوام ببینیم کجاست. تو قوای حس ظاهری که یکیشون میاد، یکی تو این میاد یکی تو اون میاد، جمع نمیشن. تو عقلم که جزئیان نمیتونم بیان کجا جمع میشن. باید یه جایی باشد که بتوانید اینها رو جمع کند و اونجا هم جای جزئیات باشه، جای کلیات نباشه. با اونجا سایست مشترک چیزی نیست. پس اسم مشترک به این ترتیب ثابت میشه. توجه کنید دو تا مطلب داشتیم، یکی این که ما ادراک میکنیم این دو تا جزئی رو، تو تو جزوی مخالف رو، یکی این که وقتی حکمشون میکنیم هر دو رو جمع میکنیم، پس باید این دوتا در یه جا جمع بشن تا ما بتونیم بینشون حکم کنیم. چطوری جمع میشن؟ در کجا جمع میشن؟ در حواس ظاهره که جمع نمیشن، چون یکیش تو این حواس ظاهره میاد، یکیش تو اون حواس ظاهره، دوتایی جمع نمیشن. تو عقل هم جمع نمیشن چون جزئی هست، پس یه جا دیگه باید جمع بشن، اون یه جا دیگه جایی نیست شد حسن مشترک. به این ترتیب حسن مشترک اثبات شد. منها ما معناه، یعنی عبارت شفا رو نمیارن، معنای عبارتشو میارن. منها از جمله اون وجودی که در شفا آمده و چیزی که معنایش این است که نقل به معنا میکنم، این عبارت رو نمیارم. انا نحکمو به ان، بعد از نحکمو ویرگول داره بعد خط میخوره، انا نحکمو به ان هازلون غیر هازتر، و میدانیم که لصاحب ها، یا اینطوری میگیم بله، حکم میکنیم به ان هازلون غیر هازتم، یا حکم میکنیم به ان لصاحب هازلون هازتم. دو تا مثال میزنه، فرقی نمیکنه، هر دو مثالش هم بالاخره اثبات مدعا میکنه. بعد از هازتم خوبه ویرگول بذاریم، اون ویرگولی که بعد از نحکم آورد خوبه قبل از حکمن بذاریم. حکمن نجزم و به کون طرفیه مجتمع این فیل مدرک الواحد، حکم میکنیم که یقین داریم دو طرفش در یک مدرک جمع میشوند. خب دو تا مدرک را که از دو نوعند و هر دو جزئیند آوردیم، یه مطلب جمعشون کردیم، دو مطلب این مجتمع رو کجا بذاریم؟ اینه مطلب سوم. ولا یمکن ذلک الاجتماع فی النفس، یعنی در عقل. لما مره، که ما مره عبارت از این بود که انها یعنی نفس، لا ترتسم و فیها از صبر المحسوسه، صبر محسوسی که صبر جزئی هستن در نفس یعنی در عقل مرتسم نمیشن، در عقل کلیات مرتسم میشه نه جزئیات، پس نمیتونیم تو نفس این دو تا رو جمع کنیم. ولا فی حس ظاهر، در حس ظاهر هم نمیتونیم جمع کنیم، چون در حس ظاهر یکی از این دو میاد، در یک حس این میاد، در یک حس اون میاد، در یک حس هر دوشون نمیتونن بیان و جمع بشن. ولا فی حس ظاهر فانه لا یدرک بهی، یعنی به حس ظاهر، غیر از یک نوع از محسوسات. و در بحث ما، در بحثی که ما مطرح کردیم دو نوع محسوس آوردیم، دو نوع محسوس تو یک حاسه جمع نمیشن، تو هر حاسه یک نوع محسوس میاد، دو نوع نمیاد. حالا که نه در عقل تونستیم جمعشون کنیم، نه در حاسه ظاهر تونستیم جمعشون کنیم، پس باید در حاسه باطن جمعش کنیم. فلا بد من قبتن که ترتسم، و در اون قبه صور محسوسات کلها و اون قبه است مشترک. و الی هذا اشاره به قولش مصنف که گفت الحاکمه بین المحسوسات، الحاکمه بین المحسوسات صفت بنتاسیاست، خودشون بعدن میگه بنتاسی یعنی حس مشترک که حاکم بین محسوسات است. این الحاکمه بین محسوسات صفته، ولی صفت مشتری به علیته، یعنی علت میشود و دلیل میشود برای وجود این حس. خب حاکم حس مشترکه، حس مشترک فقط مدرکه، حاکم نیست، حاکم نفسه، حاکم نفسه نه حس مشترک. ولی ما حق داریم که کار شی رو به آلتش نسبت بدهیم، کار نفس رو به آلتش نسبت بدهیم. کار نفس حکم کردنه، به آلتش یعنی حس مشترک نسبتش میدهیم. خواجه این کار کرده، فعلی رو که فعل نفس است به آلت نفس که اسم مشترک است نسبت داده، من قبیل اسناد الفعل الی الاله. این الحاکم بین المحسوسات از قبیل اسناد فعل به آلته، یعنی فعل حکم کردن را که کار نفس است و فعل نفس است به آلت نفس که اسم مشترک است نسبت دادیم، زیرا حاکم در حقیقت نفس است نه حس مشترک. پس این کلمه حاکم رو حقیقتاً باید به نفس نسبت بدیم، ولی اشکالی نداره که به آلت نسبت بدیم و خواجه به آلت نفس نسبت دادیم. و هیه یعنی این الحاکمه بین المحسوسات، هیه یعنی این جمله یا الحاکمه، نه که الحاکمه مؤنث ضمیرم که برمیگرده مؤنث آورده. و هیه صفتون، یا اینکه نه بگید به اعتبار خبر که صفتون هست هیه رو مؤنث آورده. و هیه صفتون لقوله بنتاسیا و تأنیسها ها به اعتبار کونهی قوتن. پشت سر بنتاسیا من عبارتی بعدی رو خوندم تا معلوم شود که هم نباید سر خط نوشته بشود، هم ثانی ها نیست، تأنیسها هاست، تازه نباید درست نوشته بشه، باید ریز نوشته بشه. نقطه بعد از بنتاسیا غلطه. و هیه صفتون لقولهی بنتاسیا و تأنیسها ها به اعتبار کونهی قوتن. الحاکمه صفت است برای بنتاسیا. خب بنتاسیا که مذکره، چرا مؤنث آوردید؟ چرا الحاکمه گفتید؟ و تأنیسها ها یعنی تأنیس این صفت، تأنیس الحاکمه بین المحسوسات به اعتبار این است که بنتاسیا قوه است. چون بنتاسیا قوه است، صفتی رو که برای بنتاسیا آورده به اعتبار قوه بودن مؤنث آورده. مثل این که گفته باشد قوت و بنتاسیا الحاکمه بین المحسوسات، که اون وقت الحاکمه صفت میشه برای قوت و بنتاسیا، نه صفت بشه برای بنتاسیا، صفت میشه برای قوت و بنتاسیا. بله، حس مشترک مدرک هست حاکم، اصلا هیچ حسی حاکم نیست، هیچ کدوم از حواس حاکم نیستن، حکم کار نفسه، حکم یعنی اعتقاد، اعتقاد کار نفسه. رابطه زلاله و آلت بنابر نظر مشا و نظر مرحوم خواجه و لاهیجی، رابطه بین نفس و قوا رابطه زلاله با آلت، رابطه بین نفس و قوا بنابر نظر صدرا رابطه به ذل مراتب و مراتب است. انقلت، این انقلت میگه که هیچ عیبی ندارد که ما دو طرف حکممون رو در دو قوه قرار بدیم، لزومی نداره که ما دو طرف حکممون رو در یه جا جمع کنیم. دلیل میاره، میگیم زیدون انسانو، زید جزئیه که موضوع ماست، انسان که محمول کلیه، این دوتا مدرکشون چیست؟ مدرک زید قوه ایست که جزئیات رو درک میکنه، مثلا حس مشترک، باصره، هر چی اسمشو میذارید. مدرک انسان قوه ایست که کلی رو درک میکنه، یعنی عقل. موضوع در یک قوه رفته، یعنی در مثلا باصره، محمول توی قوه دیگه رفته، یعنی عقل، و در این حال حکم داره انجام میشه. پس لازم نیست طرف این حکم در یک قبه وارد بشه، ممکن است طرف این حکم در دو قبه وارد بشه. نمیتونید بگید زید و انسان هر دو در عقلند، چون عقل زیده که جزیست درک نمی کنه. نمیتونید بگید هر دو در حسند، چون حس اون انسان رو که کلیست درک نمی کنه. به خاطر وجود انسان این دوتا در حس نمی روند، به خاطر وجود زید این دوتا در عقل نمی روند، بلکه یکی باید در حس برود یکی در عقل برود. بنابراین دوتا مدرک داشتیم که بینشون حکم کردیم، و هر دو رو در یه جا جمع نکردیم. چرا شما گفتید در یه جا باید جمع بشه؟ میتونید هازر لون و هازر تم رو بگیم در دو جاست، یکی در باسره است یکی در زایه است. اجتماع اگر شما رفتید دنبال اجتماع دیدید که قوه پیدا نمی کنید که هازر لون و هازر تم رو توش قرار بدید، ناچارشون قوه دیگری به نام اسم مشترک معتقد میشید. ما میگیم همونطور که در زیدان انسانان حکم بین دو چیزی میشود که این دو چیز جمعشون لازم نیست، اجتماعشون لازم نیست، در حاضرلون و حاضرتم هم حکم میکنید بدون اینکه اجتماعشون لازم باشه. در استدلالی که مستدل کرد چند تا مطلب آمد، یکی که ما حکم میکنیم، یکی اینکه طرفین حکم رو جمع میکنیم، یکی اینکه برای جمع این دو نه عقل رو داریم نه حس ظاهر رو داریم. این سه تا مطلب آمد، بعد نتیجه گرفته شد که پس حس مشترک داریم. این معترض داره بر اون دومی اشکال میکنه، میگه اینکه دو چیز رو بینشون حکم میکنی طرفی نیست، اینکه این دوتا در عقل جمع نمی شوند، در یکی از حواس هم جمع نمی شوند، درست. ولی اون دومی که گفتید اجتماعشون لازمه، این از کجا گفتید؟ بر این داره اشکال می کنه. بر این قسمت میگه اجتماع لازم نیست، به دلیل این که در زیدون انسانون ما حکم می کنیم اجتماع هم نیست. فنگود العقلو یحکم بین کلیین و جزئیین کما فی قول نازیدون انسانان، با اینکه ممتنع است متسم شود این دوتا با هم در عقل به خاطر وجود جزئی، لمکان جزئی لی وجود جزئی، چون جزئی در بین این دوتا وجود دارد و عقل نمیتواند جزئی را درک بکند، پس اجتماع این دو در عقل ممکن نیست. ولا فی قوته، یعنی یمتن ارتسام این دو فی قوتن در یکی از قوا غیر عقل، لمکان الکلی یعنی لوجود الکلی، چون کلی وجود دارد بین این دوتا نمیتونیم ببریم این دوتا رو توی حاسه، چون حاسه کلی رو درش نمی کنیم. بنابراین یکی که زیده است میره تو قوه، دیگری که انسان است میره تو عقل و در یه جا جمع نمیشه. فا ازا جاز الحکم بین شیعینی که یکی از اون دو در عقل است و دیگری در قوه از قواست، فلیجوز غلط نمیشته، فلیجوز بین شیئین، یعنی فلیجوز الحکم بین شیئینی که احد و هما فی قوتن و الاخرا فی قوتن اخرا، میتوانیم حکم کنیم بین دو قوهی که یکی بین دو شیئی که یکی در این قوه است یکی در قوه دیگر. اگر بتوانیم حکم کنیم بین دو چیزی که یکی در قوه است یکی در عقل، می توانیم حکم کنیم بین دو چیز بین دو چیزی که یکی در این قوه است یکی در اون قوه. دو جواب می دن. جواب اول اینه که آنچه که پیش قوه نفس است مثل این است که در خود نفس است. الحاضر و اند قوت نفس کل حاضر اند نفس. خب در مثل زیدون انسانون، انسان در نفس حاضر چون کلیه و نفس یعنی قوه عاقله هم کلی رو درش میکنه، پس انسان در عقل حاضره، در نفس حاضره. زید پیش قوه نفس حاضر است و چیزی که پیش قوه حاضر باشد مثل این است که پیش خودشه حاضر باشد. پس زید اگر چه در نفس نیست ولی به منزله این است که در نفس است. بنابراین هم انسان در نفس است هم زید در نفس است، منتها زید مستقیما در نفس نیست، از طریق قوه در نفس است. بنابراین اجتماع حاصله، در این مثالی که شما زدید که ما حکم می‌کردیم بین جزئی و کلی، در اون مثال هم اجتماع رو داریم. شما میگید در این مثال اجتماع نداریم، پس در مورد بحثتون هم اجتماع لازم نباشد. ما جواب میدیم در اون مثال هم که شما زدید اجتماع رو داریم، اونتا اجتماع به این صورت که یکی از طرفین در خود نفسه، یکی از طرفین در قبه نفس است که به منزله این است که در خود نفس است. خب این حرف رو در بین دو قبه نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بگیم آنچه که در قبه زائده است به منزله این است که در قبه باسل است، یا آنچه که در قبه باسل است به منزله این است که در قبه زائده است. اینو نمیتونیم بگیم. پس بله
تذکرش
اشکال داره، یعنی خود تو اولیه هم باشن در اینکه ما نفس رو داریم جمعیم، بس یه ارتفاعی به اصناف داریم هم داریم، تذکرش اشکال داریم. حالا من اینو بخونم بعدش شلشوار مطلب کنم، اینه ماره بگیم. قلنا المرتسم فی ذات العقل لا یباین المرتسم فی قوت من قوا. اونی که مرتسم می شود در ذات عقل، یعنی در خود عقل، مباین نیست، جدا نیست با اونی که مرتسم می شود در قوه از قوای عقل. چرا؟ چون اون که مرتسم می شود در قوه عقل به منزله اونی که مرتسم می شود در خود عقل. خب کسی ممکنه بگه در ماننفی هم همینطور، بگو این دو قوه هرچی پیش این دو قوه حاضر است پیش یه قوه حاضره، مثل این که پیش قوه دیگه حاضره. این فهمت به این دو قوه نمیتونیم این رابطه رو داشته باشیم. اما مرتسم در قوه از قوای نفس یا عقل مباین است با مرتسم در قوه دیگر از قوای او. البته مطلب روشن شد که اجتماع لازم است و در مثالی که شما زدید اجتماع حاصل است، و در مورد بحث ما اگر حس مشترک رو قائل نشیم اجتماع حاصل نیست. پس باید حس مشترک رو قائل بشیم تا اجتماع لازم، تا اجتماع حاصل بشه. ببینید دو تا مطلب ایشون گفت، یکی این که دو شی پیش دو قبه حاضر بشه، یکی این که دو شی یکی پیش قبه حاضر شود یکی پیش نفس حاضر شود. در اولی گفت اجتماع نیست، در دومی گفت اجتماع هست. فرض سومی در اینجا داریم که شما این فرض رو مطرح کردید، و اونی که دو شی پیش قبه حاضر شود، پیش دو تا قبه، و چون این دو قبه هر دو مال نفسند حکم شود که این دو شیی که پیش دو قبه حاضر شدند پیش نفس حاضر شدند. در دو قبه اجتماع نکردند ولی در نفس اجتماع شد. در دو قبه اجتماع نکردن ولی در نفس اجتماع شد. اینطور میشه دیگه که هازلون پیش باسره حاضر شده، هازتم پیش زائقه حاضر شده، و چون زائقه و باسره دو قبه نفسند به منزله این است که هازلون و هازتم پیش نفس حاضر شده باشد. حالا نفس هم حکم کنید دیگه، چه احتیاج داره به این که این وسط، یعنی بین زائقه و باصره از یک طرف و نفس از طرف دیگر ما حس مشترک رو قرار بدیم؟ چه احتیاج به این که جوابتون اینه، آنچه پیشه قوه باصره حاضر است پیش نفس حاضر است، آنچه پیش قوه زائقه حاضر است پیش نفس حاضر است، ولی چون این دوتا متفرقن پیش دو قوه حاصلن، متفرقن پیش قوه نفس هم حاصل میشن. همون جوری که قوه گرفته نفس میگیره. اگر دوتا قوه این دوتا رو متفرق گرفته، نفس هم این دوتا رو متفرق میگیره، دیگه نمیتونه بینشون حکم کنه. پس ما باید این دوتا رو ببریم توی یک قوه تا هم این دوتا حاضر اندن نفس بشن، هم مجتمعن حاضر اندن نفس بشن. و ناچار این باز حس مشترک رو قبول کنه. نگید نفهمیدیم، بگید قبول نکردیم. مطلب واضح بود، فهمیدید. اون تا قبولش نمیخواد بکنید. از یادم قبول قبولش نکن، مهم نیست.
باطل نفسه، حتی که در نزد قوه هست در نزد نفس هم هست. باطل نفسه، من پیشید جمع میشم باشم
میکنه علایه حاله. جواب اینه که عرض کردم قبولش نکردی، از بارها عرض کردم من در اصراری ندارم که قبول کنم. اصرار فقط اینه که سلام کنم، اصرار اینه که مطلب معلوم بشه چی گفته شده. بعدی میخواد قبول بشه، میخواد بشه. و یمکنه ایزنن یقال جواب دومه. ظاهرا نمیرسیم جواب دوم بخونیم.